أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على ساكن كربلاء، السلام على من بكت وملائكة السماء، السلام على المظلوم بلا ناصر، السلام على ساكن التربة الزاكية، السلام على صاحب القبة السامية. سلام بر آن که سلام از اوست، سلام و سلام بر شما عزاداران حسین علیه السلام و همراهان گرامی ما در هر کجا که هستید. بدون فوت وقت، بحثی رو که در این چند جلسه، دو جلسه گذشته شروع کردیم، در این شب سوم محرم الحرام سال 1443 هجری قمری پی میگیریم و عرض میکنیم که یک سؤالی رو مطرح کردیم که چرا کسانی با امام حسین بودن و کسانی نبودن، این سر بود و نبود چیست، و گفتیم که این به سابقه برمیگرده و به یک پیشینه وجودی و هستی شناسانه و دو گونه است. یا کسی این سابقه وجودی رو هبه و موهبتی دریافت کرده و اینها محبوبان ازل هستند و تفاوتی در اونها ایجاد نخواهد شد با گذشت زمان، و گروه دیگر هستند که با ابراز محبت و تبعیت و طاعت به این منزلت و پایگاه رسیدن. اینها ضمن اینکه شرافت بزرگی دارند، در خطر این که این پایگاه و این جایگاه را از دست بدن هنوز هستند. این آیه سوره مبارکه انبیا تلاوت شد خدمتون: ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، و معنا شد در شب گذشته، بهش نمیپردازم به معنا و توضیحاتش، فقط این بیت رو که از حافظ هست در همین زمینه. دیشب بیت دیگری رو در رابطه با سابقه گفتیم، حالا از طالع و طلعت که اون هم همین معنا رو داره. زاهد برو که طالع، اگر طالع من است، جامم به دست باشد و زلف نگار هم. اون موفقیت و سعادت همه مرهون هبه است. طالع اگر طالع من است، یعنی اگر سرشت سرشت من است، اگر اون امر وجودی است، تینت وجودی تینت منه، موفقیت و سعادت و رستگاری توأم است با من. خب باز یک مفهوم دیگری داریم به اسم قدم صدق، و قدم صدق در سوره مبارکه یونس آیه دوم آمده، شاید بعداً بیشتر بهش بپردازیم، ولی در این آیه کریمه فرماید و بشر الذین آمنوا، و بشارت بده، مژده بده کسانی را که ایمان آوردن که چی؟ ان لهم قدم صدق عند ربهم، که آنان را گامی است راستین، قدمی است راستین نزد پروردگارشان. این قدم راستین چیه؟ همون آمادگی وجودی و همسنخی وجودی هست با پروردگار، و اینکه به کسب و اکتساب نیست، بلکه به یک نوع آمادگی و استعداد وجودی و سرشتی است، و جوهره سرشت اونها چنین هست. به اونها بشارت بده که جوهره سرشتتون، یعنی اون قدم صد مقصود اینه، سرشت شما الهیست، ربوبیست. دوست گو یار شو و هر دو جهان دشمن باش، بخت گو پشت مکن و روی زمین لشکر گیر. بخت همون سابقه است، همون قدم صدق، همون طالعه، همون سرشته. بخت بگو بخت خوب باشه، خوشبخت باشن، بگو بقیه دشمن باشن، لشکر دشمن باشه. به پروردگار بگو یار باشه و بخت نیکو نصیب من کرده باشه، بقیه جهان بگو میخوان هرچه باشن باشن. خب اینا رو یه مقدار بخواستیم که بزیق وقت داریم من سریع رد میشم. خاطرتون باشه عرض کردم که به این نوهگری روزخانی یاد بود و بزرگداشت حضرت سید الشهدا سالار شهیدان و امام آزادگان حضرت امام حسین علیه السلام روشنفکران و روشنفکر زدگان چه از دینداران چه بیدینان ایراداتی وارد کردند و میکنند به این امید که هم خودشون رو آرامش ببخشند و هم کسانی رو از این جرگه بیرون بیاورند، کسانی که اون سابقه این رو دارن، قدم صدق با حسین دارن، با هیچ چیزی جا به جا نمیشن و از اینجا به اونجا نمیرن. اما کسان دیگر ممکنه و اونا هرگز شاید نبودند تو این سنخ و این دستگاه و این مرام و مشرب نبودن، گمان میشده که بودن. حالا برمیگردیم به این مطلب که پس این عزاداری ها، این سبک و سیاق رو آیا ما قبول داریم؟ چه به چه معنای قبول داریم و چرا این گونه اجرا میشه این عزاداری ها؟ شب اول از حضرت زینب کبری سلام الله علیها یک سخنی رو خطاب به یزید عرض کردیم آوردیم و در بخشی از اون سخن فرمودم ولا تدرکو عمدنا، به یزید فرمود و نرسی به سرآمد ما. عمد سرآمد و ددلان یا اون حد نهایی و غایت یک چیزه، به غایت ما نمیرسی. این سخن گرچه خطاب به یزیده اما شامل همه میشه، حتی شیعیان و محبان اونها هم نمیتونن به غایت اونها برسن، اما روی شفقت، ادب و مهربانی با ما این رو خطاب به ما نفرمود، ولی ما باید این رو خطاب به خودمون هم بفهمیم که ما به غایت مقام اونها نمیرسیم، نمیتونیم برسیم. بنابراین که ما نمیتونیم برسیم و نمیتونیم بفهمیم، تنها کسانی که با اونها هستن و از اونها هستن و ما میگیم یا لیتنی کنت معک، کاش من هم با شما میبودم، اگر باشیم بله یه دستی براتش داریم، یک ذوق و تجربه ای از مقام و پایگاه جایگاه اونها و عمد اونها داریم، اما اگر نباشیم به هیچ وجه، ما هم یزید که هیچ، ما هم نمیتوانیم به عمد اونها دست بیابیم. خب این ابیات از مولاناست، در فرق عهد کردم تا حرف کم کنم، اما گلی که دید که پهلویش خار نیست. ما نمیخواییم صحبتی کنیم، نمیخواییم روزداری یا هرچی خودمونو بندازیم تو این وادی، ولی اونها گلی هستن که خاری هم بایست داشته باشن و بایست یه یاد بودی، یک کنار اینها، یک دیگرانی هم باشن. ما خار این گلیم، برادر گواه باش، ما و این عزاداری هامون و این قصه گفتن هامون اینها خاره، ما خار این گلیم، برادر گواه باش، این جنس خار بودن فخر است، آر نیست. بله خار هستیم اما فخر و افتخاره، این جسم خار بودن فخر است، آر نیست. خب عرض شد که امام حسین علیه السلام شیوه ای از بودن و هستی را در فضا و مکان کربلا ابراز فرمود. کربلا فیزیکی و جغرافیایی کربلا نیست، کربلا به خاطر یک تجربه هستی شناسانه و یک تجربه وجودی کربلاست. در اونجا اتفاقی افتاد و اون فضا ایجاد شد. گفتیم از نظر هستی شناسانه فضا وقتی ایجاد میشه که فاصله از بین میره بین اشیا و هستها، و وقتی که این فاصله ها از بین رفت و فضای ایجاد شد، اون وقت حقیقتی بروز کرد. در اون محدودهی که حقیقت بروز میکنه مکان ایجاد میشه و فضا و مکان کربلا تا توسط امام حسین علیه السلام و یاران و اصحابش که خودشون رو در اختیار او قرار دادن و فضا و فاصله بین خودشون رو و امام رو از میان برداشتن و وسیله ای شدن در دست او ایجاد شد. و بعد عرض شد که هر فضا و مکانی تابع زمانی است و زمان همون ابراز معنی هستی و درک معنی حقیقت و هستی است. بنابراین هر زمان و فضا و مکانی به معنای هستی شناسانش یک محدودیت هایی داره و در این حال که یک محدودیت هایی داره یک نوع اوپننس و گشادگی و انفتاح و فطری داره که از اون محدودیت یاد کردیم به عنوان مکان کربلا، سکونت در کربلا، و از اون گشودگی و اوج و عزت یاد کردیم تحت عنوان قبه سامیه. بنابراین در این سلام هایی که از منسوب به امام زمان علیه السلام هست به امام حسین فرستاده میشه، یه جا گفته میشه السلام علی ساکن کربلا، کسی که سکونت دارد در فضا و مکان هستی شناسانه کربلا، نه فیزیکی. در جای دیگر گفته شد السلام علی ساکن تربت زاکیه، این هم تقریبا شبیه همون است. اما السلام علی صاحب القبه السامیه، سلام بر صاحب گنبد سرافراشته به فلک سر کشیده و بالا و والا و عالی و علی، این اشاره به اون اوپننس و افق بازی است که نزد حسین وجود داره، هم یک تجربه محدود و هم یک افق نامحدود. این دوتا در کربلا و امام حسین بایستی در نظر گرفته بشه و بحث یا لیتنی کنتو معک رو اونجا پی بگیریم. این شیوه بودن و سرود هستی عاشقانه را بنابراین چون خیلی بلندتر از در تجربه ماست، در هیچ قالبی غیر از همان گونه بودن نمیتوان تجربه و ذوق کرد. هر جوری شما بخواهید این حادثه کربلا و ابراز سرود حسینی را، این سرود هستی عاشقانه حسینی رو بخواید بیان کنید، قادر نیستید. به یزید گفت شما به عمد ما نمیرسید، یعنی سرود ما را نمیفهمید، بودن ما را نمیفهمید. ما هم همینطوریم، ما هم سرود اونها را نمیتونیم بشنویم و بفهمیم و باشیم و تجربه و ذوق کنیم. محبان و دوستان حسین علیه السلام بیش از 1300 سال است هر قالبی را برای بیان حسین به کار گرفتن و هر بار خجل و درمانده تر از خود و تلاش خود. 1300 ساله میخوان این را بیانش کنن، دنبال یک قالبن براش، یک شکل بیان، یک صورت بیان، همه خجل و شرمنده از خود و از کار خود. اما توی این بیان ها و قالب ها یه حقیقتی رو شما بس دنبال کنید و این بیت مولانا اشاره بونه، تو مرد را ز گرد ندانی چه مردیست. تو نمیتونی تشخیص دی وقتی یه جا گرد و غباره و یک مردی در این گرد و غباره، فرق مردی که در گرد و غباره با گرد و غبار رو متوجه نمیشی که این چه مردیه، چه گونه مردیست. در گرد مرد جو که با گرد کار نیست، در این گرد و غباری که پول و هوش این مرد رو گرفته تو مرد رو پیدا کن، کسی با گرد کار نداره. این برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه شما در این قصه ها و این نوه ها و این نقل ها دنبال گرد و غبار نگردید. عباس مش رو به دندان گرفت یا نگرفت، رقیه ساکن خرابه بود یا ساکن خرابه نبود، رقیه اصلا بود یا نبود، اینا گرد و غباره. شما مرد رو در این وسط پیدا کن. یعنی اون حقیقت حسینی رو بتون پیدا کنید اگر اهل این کاری. این سخت در این کاره، ولی به هر حال قالب ها مثل گرد و غبارن دور حسین. در میان این قالب ها شاید وقایع نگاری را نامناسب ترین قالب یافتن. این محبان حسین برای بیان سرود حسینی وقایع نگاری، تاریخ نگاری را نامناسب ترین، بی ظرفیت ترین، عقب مانده ترین قالب یافتن در مقایسه با مرثیه و نوحه و شعر و ابراز احساسات عاطفی مانند اشریختن و سینه زدن و خاکمالی سر و صورت و تعزیه خوانی و نمایش تراژدی بازی کردن. احساس کردن اینا قالب ها و ابزار مناسب تری است تا تاریخ نگاری، وقایع نگاری، فکت آوردن. از همه اینها شرمنده و خجل برمیگردند و اعتراف میکنند بر قصور و تقصیر خیش. ما از همه خجالت و شرممون بیشتره، چون میدانیم که اون حادثه بزرگ و اون سرود زیبا به هیچ وجه توسط ما درک نشده. بنابراین هر چی میگوییم خجالت زده هستیم از گفتنش، اما چاره نداری از گفتن. نیکبخت اگر تو نجویی بجویدت، اگر کسی حسینی باشه اونم دنبال امام حسین نره او پیدا. این بخت چیه؟ همون طالب و سابقه و سرشته. نیکبخت اگر تو نجویی بجویدت، جویندهی که رحمت وی را شمار نیست. او میجویه ما رو برای اینکه رحمتش بیکرانه، منتها بسیگه داره اینکه ما این بخت رو بگیریم، شاکر باشیم، یا به یک شکلی در معرض اون گرفتن نبوده باشیم. ما خود از همه شرمنده تر، چون از همه دوستتر و آگاه تر. ما از این قالب ها و روزه ها و قصه ها مون و شعر ها مون و مرثیه ها مون از همه شرمنده تریم، چون از همه دوستترین و از همه آگاه ترین. ما شرمنده و خجل از حسین و یاران و از هر جهتی، هم از جهت این نوع بیانهای ناقصمون، هم از جهت اینکه با او نبودیم و نیستیم، هم اینکه زینت او نیستیم و باعث افتخار او نیستیم. اما او بهتر از هر کسی میداند که هیچ کس را توان سرودن حسین و یارانش نیست. او بهتر میدونه که اینها بالاتر از قد و قواره ماست، همون که حضرت زینب فرمود که به عمد ما نمیرسید و عذر ما را میپذیرد که به خیال خودمان ابراز محبت و ادب میکنیم. عذر پذیره. هنر آن است که دوست بپذیرد، نه آن که غیر گوید. دوست قبول کرد، ما راضی هستیم، در این حال که شرمنده هستیم. دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی. آری آری سخن عشق نشانی دارد، نشانش قبول حسینه. اگر قبول کرد دل نشینه. حالا ما باز شرمنده از خودمون و سخنمون و ابراز ادبمون و سراییدنمون. چون به عشق آیم خجل باشم از آن. این چند بیت از مولانا سریع میخونم برای این که ما نمیتونیم امام حسین رو بسراییم، چون سرود عاشقانه هستی رو سروده بود، چنان که خواهیم دید. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن میشه تا، چون به عشق آمد قلم بر خود شکاف. نمیشه، قلم نمیتونه این چیزا رو بیان کنه دیگه. حالا شما کتا بیایید که دیگه چرا میگید اینجوری، چرا میگید اونجوری. چون به عشق آیم خجل باشم ازم. باز در اینجا غزلی از مولانا در رابطه با اینکه اینا که میان جادوگری میخوام بکنن، خودشون هم جادوی خودشون شدن، باور کردن. اگر جادوگرم بودن مثل جادوگران فرعون، میفهمیدن موسی علیه السلام چه کار کرده. بشکن سبو و کوزه ای میر آب جانها، تا وا شود چه کاسه در پیش تو دهنها. بر گیجگاه ما زن ای گیجی خردها، تا وا رهد بگیجی این عقل ز امتحانها. بزن ما رو گیش کن، از بس این روشن فکر بازی و خردمند بازی در آورده این، بزن تو گیجگاهمون گیجیم، تا از این با این گیجی رهاشیم از عقل. ناقوس تن شکستی، ناموس عقل بشکن، آبروی عقل رو ببر. ناقوس تن، زنگوله تن تو شکستی با ریاضت اینا، اما ناموس عقل بشکن. ناموس قانون، آبرو. ناقوس تن شکستی، ناموس عقل بشکن. مگذار کن مزور پیدا کند نشانها. عقل مزوره، تزویرگره. نگذار یه حرفی گردهنش بیفته بعد با این معرکه گیری راه بیندازد و شعبده بازی. ور جادوی نماید بندد زبان مردم، تو چون عصای موسی بکشا برو زبانها. اگر این عقل جادوگری کرد، یک دوزک کلک یک تزویر رو شروع کرد که نمیدونم این چجوریه، بعد 1400 سال چرا گریه کنیم، چرا یه تحلیل کنیم، چرا وقایع نگاری کنیم. حالا من یه بحثی راجع وقایع نگاری دارم که بهتون خیلی عرض خواهم کرد خدمتتون. تو موسی باش، بکشا برو زبانها، جواب بده بهش. و اگر اینها جادو نشده باشن توسط جادوی خودشون و مثل ساحران موسی علیه السلام بدونن که این جادو است نه حقیقت، به تو ایمان می آورن. ور جادوی نماید بندد زبان مردم، برای زبان مردم بستن، تو چون عصای موسی بکشا برو زبانها، و زبان آتشین بکشا بر اونها. عاشق خموش خوشتر، دریا به جوش خوشتر، چون آینه است خوشتر در خاموشی بیان ها. خب یه بحثی رو الان قبل اینکه من برم به بحث بعدی، این عرض کردم که وقایع نگاری رو به درستی تشخیص دادن شیعیان و محبان حسین، نامناسب ترین قالبه. اگر خواستید شما یک امری رو که جنبه ارزشی داره، جنبه عاطفی داره، جنبه سیاسی داره، جنبه قدرت تأثیرگذاری داره، خونساش کنید، بحثش کنید، به بحث بگذاریدش. در غرب این بار چند بار مثال زدم، کمونیسم و مارکسیسم هیچ سکه خریداری نداره، از بین رفته. اما در شرق خیلی بانفوذ شد، برای اینکه در شرق در قالب یک جنبش سیاسی مستضعفین و پرولتاریا مطرح شد و یه جنبه ارزشی پیدا کرد. در غرب جنبه انالیتیکال و تحلیلی و تجزیه و تحلیل و بررسی علمی پیدا کرد. هرگاه وارد این داستان بشید، وارد بحث‌های عقلی بشید، بلافاصله از بین میره قدرت نفوذ یک چیز. امام حسین رو و هر زیبایی رو که شما بخواهید اگر در قالب فکت و بحث و استدلال عقلی درش بیاورید، از بین میره زود، نمیشه نگهش داشت. و بهترین تاکتیک برای از بین بردن یک ارزش به بحث گذاشتنشه. حالا این باشه برای بعد انشالله. عرض کردیم که جلسه دیشبم باز یه دابل نگتیویتی، یه نفی دوگانه، اینا دیگه از مارتین هایدگره. من برای اینکه دوستانی که با ما همراهی نداشتن در گذشته اینها بدونن، مارتین هایدگر فیلسوف معاصر که البته در سال 1976 از دنیا رفته، آلمانیست، بسیار به نظر بنده، اگر نظر بنده برای چیزی ارزش چیزی داشته باشه، به نظر بنده است فقط، حالا کسی میخواد موافق باشه یا نباشه، بسیار فیلسوف تراز اولیست، بلکه شاید بی بدیل در غرب حتی اول و بزرگترین شاید فیلسوف تاریخ فلسفه غرب باشه، و به نظر بنده. و فیلسوفان بزرگی مثل گادامر شاگرد مستقیم او بوده، ژاک دریدا و میشل فوکو، هر دو ژاک لاکان، هر سه فرانسوی، این هم تحت تاثیر او بودن. و تو شرق هم اگر بخوایم معادل به نظر بنده براش پیدا کنیم، ابن عربی و ملا صدرا معادل های خوبی هستن، گرچه سبک و سیاقشون کاملا با هم فرق داره و در یک زمینه های کار هایدگر ترجیح داره بر کار اونها، و اون زمینه هاییست که کار هایدگر بحث رو ملموس و امروزی مطرح میکنه و اونها سبک و سیاق خودشون دارن که متفاوته. ولی بخوایم از نظر درجه و اعتبار فلسفی عرفانی کسی رو در شرق در برابرش قرار بدیم، شیخ ابن عربی و ملا صدرا موارد خوبی هستن. در هر صورت ما این بحثمون رو در حال و هوای هایدگر داریم مطرح میکنیم. چند سالیست که بنده بحث های محرم رو با الهام از سخنان او انجام میدم، چون فکر میکنم هنوز ما از این دیدگاه به اندازه کافی در فرهنگ خودمون استفاده نکردیم برای بیان فرهنگ خودمون و کم از او استفاده شده در فرهنگ خودمون و هنوز جا بسیاره برای انسان. در هر صورت در مورد رابطه انسان با حقیقت، این از نظرات او برداشت شده و هایدگر شناسا گفتن که یک نفی دوگانه، یک دابل نگتیویتی که جلسه پیش عرض کردیم، که یکیش برمیگرده به اینکه حقیقت در اختیار انسان نیست، به اینکه دیگریش هم این که همیشه محدود بیان میشه. این دابل نگتیویتی در حالت هستی انسان خودش را به صورت دلشوره و دلهوره و دلواپسی به دست میدهد. انسان یه تجربه یه دلواپسی، دلشوره، دلهوره داره. این بحث دلهوره را کرکگارد هم مطرح کرده بود در یکی از آثارش و ترس و لرز. اما با رها کردن، یعنی لیله کردن خود در این نفی، به هر حال امام حسین، اگه بخواییم حرکت امام حسین رو در نظر بگیریم، امام حسین علیه السلام به هر حال میبینه که یه شرایطی در مدینه است، حتی در کربلایی که خودش ساخته، کربلای حقیقی که خودش ساخته، یک محدودیت هایی هست، یه یارانی داره بالاخره با یه ظرفیت هایی در اختیار و خودشون رو قرار دادن و جهانی که درش زندگی میکنه و به سر میبره، فضا و مکانی رو که حتی ایجاد کرده، یه ظرفیت محدودی داره. اما با این حال میبینه چاره ای نیست جز اینکه خودشو در این محدودیت رها کنه و عزم راسخ کنه برای انجام کاری. اما با رها کردن یا یله کردن خود در این نفی، انسان میآموزد که آن به جوهره حقیقت تعلق دارد، که اون نفی خودش جز جوهره حقیقته. حقیقت الان غیر از این نمیشه متبلور و ابراز بشه و قبول میکنه و میپذیره این رو و ساکن اون تربت و اون خاک میشه، در این حال که قبه و افقش با والا و عالیست. این محدودیت و تنهایی جوهری ناشی از نفی، همان قانون به نظر میرسد هست از که ذاتی هستید. یه قانون رو میگن که ما نمیتونیم 100% بگیم هستی اینه، بگیم به نظر میرسد که این هستید، این حقیقته. در واقع این محدودیت موجب میشه که ما همیشه بگیم it seems to be، به نظر میرسد که این چنین است. نمیتونیم به طور مطلق دعوی داشته باشیم. اما به اوج رسیدن این تناهی، آنجا که هستیم در کربلا، یه تناهی است دیگه، یه محدودیت است. صبح تا زور تمام میشه همه این ابراز وجودها، در این حال که بسیار والا و بلنده، به هر حال یک تناهی داره، یک لیمیتی داره، یک حدود و حد و مرزی داره. اما صرف تباهی نیست، اینا رو از بحثای هایدگر به دست آوردن، تباهی نیست، تناهی هست اما تباهی نیست، بلکه از همان آغاز و در هر لحظه جریانی است به سوی پایانی یا مرگ. این که این جریان به سوی مرگ میره، هر دم این قافله سوی مرگ میره، به سوی مرگ میره. هر نفس این قافله سوی مرگ میره با هر نفس. این امام حسین این رو میدونه، به سوی یک پایان میبره این جریان رو، تا در دل این جریان جریان دیگری زاییده بشه و در دل این مرگ یک حیات دیگری ایجاد شه. این بیت از حافظ: گرچه دانم که به جایی نبرد راه قریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. بالاخره عرض میکنه با همه محدودیت ها باید یه کاری رو انجام بده و وارد این صحنه کربلا، البته کربلای هستی شناسانه میشه. خب اینجا ما یه جمله ای رو داریم از هایدگر، بهش توجه کنید، توی being and time. Being is always the being of an entity، یا being هستی، همیشه هستی یک هست می باشد، هستی یک موجود می باشد. این درک هایدگر از هستی، هستی رو شما می تونید بگید خدا، یا being رو می تونید بگید خدا. این درک نزدیک به اون چیزی است که در فلسفه و عرفان اسلامی میگن ازلی یا قدیم بودن فیض. یعنی ما یه هستی نداریم و یک هست، همیشه هستی به صورت هست‌ها تجربه میشه و دیده میشه و هست. هیچ وقت نیست که خدا باشه چیزی نباشه، فیضی نباشه. این یه بحثی است که متکلمین و بسیار فلاسفه عادی قبول شاید نکنن بکنن، ولی در بحث‌های عرفانی این پذیرفته شده و در دعاهایی که از ائمه رسیده، دعای روز مباهله و دعای سحر آمده: اللهم انی اسالک من منک باقدمه و کل منک قدیم، اللهم انی اسالک بمنک کله. خدایا من از تو درخواست میکنم از من و منت تو به قدیمی ترینش، و همه منت های تو قدیمی هستن. پس ازلی هن همه منت ها، فیض ازلی است. پس هستی از ازل با هست ها همراهه. ما هستی رو، خدا را بایستی در هست ها، در هستی، در یک هست تجربه کنیم. حالا این اشعار رو بعدا اگه شد بهش برمیگرم، اگر نمیذارم برای بعد. با این مقدمه که گفتیم که خدا همیشه در هست ها، هستی در هست ها، این نقل قول رو که آشخباس قمی در کتاب نفس المحموم آورده و در ترجمه میرزا ابوالحسن شعرانی آمده، این چنین از ابن عباس روایت است که گفت. حالا اصلا این که این روایت ها چقدر از نظر سند بخواید خدشه کنید قبول کنید اصلا مهم نیست، مهم که حرف درستی است. ابن عباس گفت: حسین علیه السلام را در خواب دیدم که بعد در خانه کعبه، پیش از آن که متوجه به عراق گردد، قبل از اینکه بخواد بره کوفه و عراق، دیدم در خانه کعبه ایستاده در خواب، در عالم رویا. دست جبرئیل در دست او بود، نه دست او در دست جبرئیل، و جبرئیل فریاد میزد: بیایید و با خدای تعالی بیعت کنید. خب بیعت با حسین، حالا اینو بیشتر آیات و روایات رو خواهم آورد بعدم، ولی فعلا اینجا می‌کنیم، بیعت با حسین علیه السلام بیعت با خداست. گفت بیایید با خدا بیعت کنید جبرئیل. چرا؟ برای اینکه خدا همیشه در موجودی تجربه میشه، هستی همیشه در هست تجربه میشه. این که نقل کردیم: Being is always being of an entity. خب حالا بحث ما در مورد سراییدنه. اگه یادتون باشه بحث میخوام، همه بحث ما در مورد اینه که امام حسین یک حرکت زیباشناسانه انجام داده و با او بودن هم یک نوع زیبایی است و به زیبایی باید انجام شه. و بحثایی که جلسات قبل داشتیم در مورد علم و اینا رو خاطرتون باشه، من الان یک مطلبی رو از میشل فوکو خدمتتون خواهم خوند و عرض خواهم کرد. پروژه میشل فوکو، فیلسوف شهیر فرانسوی، نقد هستی شناسانه تفکر بود. هایدگر هم به طرف هستی میرفت. او کوشش داشت تا پرهیز کند از یک شکل علمی مبحثی مدیریت گرایی یا حکمرانی گاورمنتالیتی پرهیز کنه، اما نه از طریق مبحث علمی دیگری، بلکه او در جستجوی راه‌هایی بود که کمتر بر مبنای مبحث‌های علمی به طور کل باشد. نمیخواست از یک بحث علمی بره بحث علمی دیگر، میخواست اصلا بگه که علم رو بذارید کنار برای زیستن. در جای چنین میگه، این متن انگلیسیش من نمیخونم چون الان وقتمونم کمه، ترجمه فارسیش رو میکنم برای شما. آنچه توجه من را جلب کرده است این واقعیت است که در جامعه ما هنر هنوز نسبت دارد به اشیا و نه اشخاص یا زندگی. یه من شگفت زده هستم که در جامعه ما، حال همه دنیا غربی مخصوصا، هنر به اشیا تعلق میگه. میگن نقاشی قشنگیه، کاردستی قشنگ، لباس قشنگیه، معماری قشنگیه. آن هنر چیزی است تخصصی شده یا انجام شده توسط کارشناسانی که هنرمندان باشن. هنر رو دادن دست یه سری متخصص که بهشون میگن هنرمندان، و اون هنرمندان هم همیشه یک آبجکت، یک شی رو هنر معرفی میکنن به ما. اما چرا زندگی هر کسی نتواند اثر هنری باشد؟ چرا لامپ و خانه امری هنری باشند ولی زندگی ما نباشد؟ میگه چرا زندگی ما باید علمی اداره شه اما اشیا بایستی که هنری باشن؟ چرا لباس عروس بایستی هنری دوخته شه اما خود عروس نباید هنرمند باشه، هنر باشه، زندگیش، شخصش هنر باشه، یه هنری باشه؟ چرا خونه ما بایستی هنری دکوراسیون بشه اما خود زندگی کردن ما هنری نباشه، زیبایی نباشه، زیبا شناسانه زندگی نکنیم؟ این یه سوال جدی کسانی است که علیه علم زدگی و مباحث علمی بحث کردن. هایدگر هم از جمله همین ها بود. مارتین هایدگر که فیلسوف متفکر شهیر آلمانی، منتقد جدی فلسفه غرب بود و در پی گزینه های جایگزین بر مبنای درک معنی هستی بود، نه بر مبنای علم یا فلسفه حتی، و از تمدن معاصر و جلوه های آن مثل شهرنشینی، تکنیسیتی، علمگرایی و نظاران گریزان، از اینها میگریخت. هایدگر در مصاحبه با مجله معروف آلمانی اشپیگل در سال 1966 که 5 روز پس از وفاتش در 31 ماه 1976 به چاپ رسید چنین گفت. یه مقاله اشپیگل از او درخواست مصاحبه میکنه، در سال 1966 اون مصاحبه رو میپذیره به شرطی که تا زنده هست اون مصاحبه چاپ نشه، و اشپیگل میپذیره این رو، و مثلا مالک اشپیگل این رو میپذیره و در مصاحبه هم خودش هم شرکت میکنه که مصاحبه انجام شه و نگهداری شه و ضبط بشه، ولی تا هایدگر زنده است چاپ نشه. این برای من یه چیزی داشته، پیامی که چقدر حتی آدم‌های مثل هایدگر که انقدر شجاع هستن در فکر کردن و نظر دادن، از حماقت مردم میترسن و احتیاط میکنن و میگن تا زنده هستیم نمیخوایم این حرفا شنیده بشه، وقتی موردم اشکال نداره. این یک دردی است که بسیاری از علمای مسلمان هم گرفتار شدن، یه چیزایی نوشتن و گفتن میگن تا زنده هستیم چاپ نکنید. به هر حال تو اون مقاله که ویلیام جان ریچاردسون ترجمه کرده به انگلیسی میگه We do not need atomic bombs at all to uproot us The uprooting of man is already here. ما به هیچ وجه احتیاج به بمب‌های اتمی نداریم برای ریشه‌کن کردن خود. ریشه‌کن شدن انسان همینک همینجاست. ما همه الان ریشه‌کن شدیم. بعد از امام حسین، حالا وقتی این مقاله رو من به تفصیل توضیح دادم می‌بینید چقدر قشنگ با بحثمون گره می‌خوره. بعد از امام حسین دیگه انسان ریشه‌کن شده. انسانیتی وجود نداره. دست و پای بی خود داریم می‌زنیم. همه این کارا که داریم میکنیم از دیدگاه های دیگه میگه بی خوده. هرچم این مصاحبه گران اشپیگل بهش میگن این کارا کنیم، اون کار میگه بی خوده. انسان ریشه‌کن شده. بعد میگه پس چی؟ پس حالا چی کار کرد؟ اشپیگل این مصاحبه را تحت عنوان فقط یک خدا میتواند ما را نجات دهد، Only a God can save us. و این سخنی که هایدگر چندین بار در ضمن مصاحبه تکرار میکند و توضیح میدهد. چندین بار میگه فقط خدا، نه فلسفه نه علم، یک خدا. البته خدای هایدگر خدای مذهبی رایج نیست و منم باهاش موافقم، بعدا خواهیم دید، ولی فعلا میگه فقط خدا میتونه ما رو نجات بده. بعد میپرسن پس باید چیکار کرد؟ یه راه حلی میده ما چیکار باید کنیم. میگه اون نجات نیست، فکر نکنید اون نجاته. فقط یک خدا، یک خدا میتواند ما را نجات بده. دنبال فلسفه علم اینا دیگه تمام شده. هیچ کاری از دست فلسفه، سیاست، علم اینا برن. ما آردی ریشکن شدیم. انسانیت ریشکن شده است. این رو ببینید، فقط یک خدا میتواند ما را نجات دهد. برگردیم به این روایتی که ابن عباس گفت جبرئیل در خواب دیدم در دست حسین بود، فریاد میزد بیایید با خدای تعالی بیعت کنید، بیایید با خدا بیعت کنید. حالا دیگر هم میگه که هیچ چیزی دیگه نمیتونه ما رو نجات بده، فقط یک خدا میتونه ما رو نجات بده. حالا توضیح این که ما چگونه با خدا این یالایتنی کنتو معک بمونه، بعد چون بحث امشب به درازا کشته من بقیه این بحث های دیگه رو انجام نمیدم و اون شعرهای اون بالا رو هم نمیخونم. در سوگواری حضرت رقیه سلام الله علیها همدم میشیم با شما و باز اونهایی که میگن اصلا رقیه، امام حسین دختری به اسم رقیه نداشت یا در خرابه نبود و اینها رو تشکیک میکنن، جواب من همونیست که در ابتدا گفتم. شیعیان و محبان با یک سری سرنخهایی که در تاریخ و اینجا و اونجا بوده با اونها سرودی رو سرودن و از سروده های خودشون هم خجلن، شرمندن، اما چون دوست قبول کرده راضین به تکرار اون و تکرارش میکنن. در سوگ رقیه علیه السلام، حالا اگر خدا خواست یه بار توضیح میدم، بالاخره گفتن امام حسین یه دختری داشت در اونجا از دنیا رفت، این دختر چه جور بود، اسم چی بود، ممکن حالا در روایت اختلافی باشه. این از خرسندی شیرازی این چند بیت حالا تا مرسیگر و مختر رو بخونم. تا شد از دست سر طره جانانه ما، البته او در مرسیه نسروده، من این رو دارم برای معنا به کار میبرم. تا شد از دست سر طره جانانه ما، در بر آرام نگیرد دل دیوانه ما. تا سر طره پدرش را از دست داد دلش دیگه آرام نمیگره. در بر آرام نگیرد دل دیوانه ما، بام و دیوار براندازم و ویرانه شوم. تا چه خورشید بتابی تو به ویرانه ما. همه این کوشک رو خراب میکنم. درسته بعضی گفتن خرابه نبود، کوش بود، ولی اون کوش برای رقیه خرابه بود. برای همین شاعران مرسی سرایان اون رو به صورت خرابه ترسیم کردن. بام و دیوار براندازم و ویرانه شدم، تا چه خورشید بتابی تو به ویرانه ما. منم و گوشه کاشانه و هجر و شب تا، کاش چو شم بیایی تو به کاشانه ما. همه برباد شد از دست تو ای سیل عظیم، کشت ما، خرمن ما، کلبه ما، خانه ما. این رو از زبان رقیه و زینب و بازماندگان امام حسین می‌توان گفت. گفت همه برباد شد از دست تو ای سیل عظیم، ای سیل مصیبتی که آمدی. هر چه داشتیم از دست مرد، کشت ما، خرمن ما، کلبه ما، خانه ما، هر جا هست برای ما ویرانه و خرابه. خب کمال الدین حسین ابن علی واعظ کاشفی که وفاتش سال 910 هجری قمری بوده، کتابی نوشته به نام روضت الشهدا که خیلی ها بر او ایراد گرفتن، چون به نظر بنده درک نکردن رسالت و مسئولیت او را، فکر کردم او تاریخ نگاره. او با مواد اولیه تاریخی شعر سروده، شاعری کرده، هنرنمایی کرده. و مرحوم میرزا ابوالحسن شعرانی، علامه ذوالفنون شعرانی، بسیار ستایش کرده کاشفی رو و این کتاب او رو تصحیح کرده، روضت الشهدا رو. و اصلا کلمه روضه از اون زمان باب شده، از زمان این کتاب و سنی مذهب به حسب ظاهرم حتی در کنز القرائب آورده است. منبع سند این نوشتهش رو آورده که یزید اهل بیت را در درون کوشک خود جای مقرر ساخته بود، کوش نکاخ، حالا در بنا به این روایت، منتها اون کوشک را هم بایستی کوخ دید، ویرانه دید، خرابه دید. و امام حسین علیه السلام دختری داشت 4 ساله که بسیار او را دوست داشتی و اون نیز پدر را به غایت دوست می داشت و تا پدرش شهید شده بود دایم می پرسید اینه ابی، کجاست پدر من؟ می گفتن به جایی رفته است. مادرشون، پدر زینب و بزرگترها میگفتن، زنان دیگه میگفتن به جای رفته است، عمه هاش میگفتن مسافرت کرد. و به انواع تسلی میدادن، دلش گرم میکردن، سعی میکردن به انواع گوناگون او را سرگرمش کنن، یاد پدرش نکنه. او را به دیدار پدر اشتیاق عظیم بود، خیلی شوق داشت به پدرش. در این وقت که در کوشک یزید بودن، شبی این دختر پدر را در خواب دید که او را در کنار گرفته. از زمانی که از کربلا رفتند و کوفه رفتند و بعد از کوفه به شام بردن به اسارت، اینها را این دختر سراغ پدرش میگه، هر روز یه وعده میدادن بهش، مسافرت رفته پدرت میاد، نداشته بودن ببینن بچه ها قتلگاه رو و کشته شدن امام رو. یک شب این دختر پدر را در خواب دید که او را در کنار گرفته، از غایت شادی بیدار شد و پدر را ندید. خوشحال بیدار شد دید پدر نیست. شوقش زیاده گشت و آغاز اضطراب کرد، فغان در گره، خیلی گریه کرد. حال پرسیدن، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت حالی میدیدم که در کنار پدر نشستم، چون چشم باز کردم او را نمیبینم. مرا بگویید که پدرم کجاست که مرا بیش از این طاقت فراق نمانده. هرچند گفتن یک دختر صبر کن و شکیبایی پیش گیر، جواب میداد یعلم الله مرا تاب شکیبایی نیست، طاقت روز فراق و شب تنهایی نیست. خب مسلمه هر کس عقل کوچیکتر عقل داشته که میفهمه این شعر فارسیه، اینو رقیه نگفتن، رقیه اصلا به زبان شعر حرف نزده. کاشفی اینا رو تاریخ نگاری نمی کنه، وقایع نگاری نمی کنه، داره هنر نمایی میکنه. این مرد بزرگ وقت به زبان اسای ادب میگشایند به روی این مرد و او رو اهانت میکنن که تو دروغ گفتی. چه دروغ؟ این دروغ نیست که، این هنره. جواب میده یعلم الله مرا تاب شکیبایی نیست، خدا میداند من قدرت صبر ندارم، طاقت روز فراق و شب تنهایی نیست. یا پدرم را پیش من آری یا مرا نزد پدر فرستی. این خوب دقت کنید، چون اهل بیت این سخن بشنیدن، به یک بار فریاد از نهاد ایشان برآمد و خروش در گرفتن. خب چقدر قشنگ کاشفی داره حال روز این خانواده داغ دیده و این اهل بیت داغ در بیان میکنه. میگه این دختر یه جمله گفت که این جمله رو تا زینب و عمه ها و زنان شنیدن فریاد زدند و گریه کردند. جملهش این بود، یا پدرم را پیش من آرید یا مرا نزد پدر فرستید. اگه نگفتید مسافرت رفته، یا او را بیارید یا مرا بفرستید. و اونا دیدن این جمله یه بویی از قضا و قدر میده. علت گریستن و فریاد کردن زینب و عمه‌ها و زنان این بود که دیدن این جمله بویی از حکم میده، تقدیر میده، یا پدرم را پیش من آرید یا مرا نزد پدر فرستید. دانستن که این شب آخر اوست، یا مرا نزد پدر فرستید. چون اهل بیت این سخن بشنیدن، به یک بار فریاد از نهاد ایشان برآمد و خروش در گرفتن. یزید پرید از گرگه و قوقای ایشان از خواب درآمد و کس فرستاد تا خبر گیرد که اهل بیت را چه واقع شده است. گفت برید ببینید بر سر این اسیران حسین، اهل بیت حسین، چه آمده که گریه گرفتن در نیمه شب، همه دارن گریه میکنن. ایشان صورت واقعه باز گفتن، گفتن چه اتفاقی افتاده. و خبر به یزید رسید که دختر امام حسین پدر را در خواب دیده و برای دیدن او بی‌طاقتی میکند. یزید گفت بروید و سر پدرش بدون مایید، شاید تسلی یابد. یزید آن سر را در خانه خاص خود نگاه می داشت. خادمان یزید پلید آن سر را در طبقی سیمین نقره نهاده و مندیلی، پارچه‌ای، دستمالی از سندس ابریشم بران افکنده نزد اهل بیت آوردن. یه سینی نقره‌ای روش پارچه ابریشمی، دستمال ابریشمی آوردن برای اهل بیت. گفتن یزید میگوید که سر را بدون مایید، شاید که او را تسلی پدید آید. اما چون طبق را پیش وی نهادن، سینی را جلوی او گذاشتن، سینی نقره ای را با دستمال ابریشمی پوشانده، پرسید که این چیست؟ رقیه این دختر 4 ساله گفت این چی آوردید؟ گفتن آنچه می طلبی این است، اون چرا که می خواهی و جستجو میکنی همینه، در طبق برایت آورده این. چون مندیل برگرفت، چون دستمال رو برداشت، دستمال ابریشمی را، سر دید در آن طبق نهاده. آن سر برداشت و نیک در آن نگریست، خیره در آن نگاه کرد، سر پدر خود را بشناخت. آهی از سینه برکشید، یه آهی کشید و روی در روی پدر مالید. صورتش به صورت پدرش امام حسین میمالید. لب خود بر لب وی نهاد، لبهاش روی لبهای پدرش گذاشت و فلحال جان شیرین بداد. در همون دم جان داد و حرکتی نکرد و زینب و دیگران آشفته از این که دیگه او حرکتی نمیکنه. دیگر باره اهل بیت را تعزیت امام حسین تازه گشت و مصیبت شهدا سمت تجدید پذیرفت. بار دیگر با شهادت این طفل در اون شب در دامانش گرفته سر پدر، داغ حسین رو تازه که اصلا انگار از نو شد، این مصیبت نو شد برای اونها و شروع به گریه و زاری و عزاداری کردن. و این ابیات بماند برای بعد، شاید به هم رسیدیم در شهر روشنایی، حالی زهم بریدیم در قربت آشنایی. خدا را به حق امام حسین و این طفل خردسال قسم می دهیم که از شما بپذیره این عزاداری ها و از ما را هم. همچنین دوستان التماس دعا داشتن، مریض هایی داشتن، دعا کنید انشاءالله همه لباس عافیت بپوشن به زودی و از بلا و مصیبت در امان باشن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.